خیلی ناخوشایند است که پیش خودت اقرار کنی آن آدمی که فکر می کردی نیستی. شما آدم های عادی اگر بتوانید جان یک بچه را نجات می دهید. نمی دهید؟ البته که می دهید. وقتی زن ژاکت خاکستری در اتاق دخترک را باز کرد و وارد شد، چیزی در درون من فرو ریخت، چون من عادی تر از آنی هستم که فکر می کردم. زن را هل دادم و پوشش را قاپیدم و زدم به چاک، جوری که انگار من هم یکی از شماها باشم. ماشینم بیرون بیمارستان پارک بود. چراغ ترمز حتی یک بار هم روشن نشد. لاستیک ها توی برف سر می‌خورد. از بریالیدن انداختم سمت شهر، بعد رفتم توی جاده ساحلی شمالی به سمت دریا، زیباترین پهنه جهان. مثل تون باد از میان جنگل‌های اطراف قلعه صوفیه رو گذشتم، همینطور از کنار خانه‌های ردیفی لارود تا رسیدم به جاده 111. آنجا سر یک جاده فرعی ایستادم و چراغ‌های ماشین را خاموش کردم. کامیون که از راه رسید، گازش را گرفتم و رفتم وسط جاده. از تصادف چیزی یادم نمی‌آید، به جز درد گوشهایم و نوری که همینطور که بدنی ماشین عین فویل آلومینیوم مچاله می شد مرا در خود فرو می برد. و خون، همه جا پر از خون بود. زن هم مرا و هم پوشه را از ماشین بیرون کشید. وقتی داد زدم، می تونم کس دیگه ای رو بدم که بکشی، فهمید که منظورم خودم بودم. اما فرقی نمی کرد. مرگ عوض مرگ نبود. فقط زندگی در عوض زندگی. همونجا با همه بادهای هلسینگ بوری زیر لباسهایم نقش زمین شدم و او صبورانه برایم توضیح داد. فقط این کافی نیست که بمیری. برای اینکه جا برای زندگی اون دختر باز بشه، باید یک زندگی محو بشه. من مجبورم همه چیز اون زندگی رو پاک کنم. اگر زندگی تو بدی، کلن از بین میره. نمی میری، بلکه کلن محو میشی. هیچ کس تو رو به یاد نخواهد آورد. از صحنه روزگار پاک میشی، انگار که هرگز وجود نداشتی. زندگی در عوض زندگی یعنی این. به این خاطر بود که او مرا آورد پیش تو. باید به من نشان میداد چه چیزی را دارم ترک می کنم. یک ساعت پیش در میدان حمل ایستاده بودیم و تو را از پنجره تماشا می کردیم که داشتی بار را تمیز می کردی. مادرت یک باره گفت، تو دیگه نمیتونی مهر و توجه فرزندتو به خودت جلب کنی. گذشت اون زمان که فقط به حرفات گوش نمیداد و این تازه اول ماجراست. زن کنارم بود. به تو اشاره کرد و گفت، اگه زندگی تو به اون دخترک بدی، مثل اینه که هیچ وقت پسرتو نداشتی. تون پلک زدم. اگه بمیرم، جمله‌ام را اصلاح کرد. نمیمیری، از صحنه روزگار محو میشی. اگه نباشم، اگه هرگز نبوده باشم. از این همه نفهمی من سری تکان داد و گفت،
پسرت خواهد بود، اما یک پدر دیگر خواهد داشت. هر چرا که انجام دادی به جا خواهد موند، اما دیگران اونها رو خواهند ساخت. رد پای تو محو میشه، تو هیچ وقت وجود نخواهی داشت. شما آدم ها همیشه فکر میکنید حاضرید جان و زندگیتون رو بدید، اما فقط تا وقتی که درک کنید این کار دقیقاً یعنی چی. تو همواره به میراثت فکر میکنی، نه؟ نمیتونی تحمل کنی که بمیری و فراموش بشی.
چند لحظه هیچ نگفتم. به این فکر می کردم، آیا تو حاضری چنین کاری بکنی یا نه؟ زندگیت را به کس دیگری می دهی یا نه؟ احتمالاً حاضر بودی، چون تو پسر مادرت هستی و او قبلاً هم به دیگران زندگی بخشیده است. به کسی فکر کردم که او به خاطرش زندگی می کرد، اگر به خاطر من و تو نبود. برگشتم سمت زن و گفتم از وقتی که من بیمار شدم هر عصر اینجا می شینم و اونو تماشا می کنم. سر تکان داد و گفت می دونم. می دانستم که می داند. حالا دیگر این را خیلی خوب می دانستم. گفتم هر شب به این فکر می کردم که چقدر امکان داره بشه یه آدم رو تغییر داد. منظورت چیه؟ این که ما همینیم که هستیم. بعد مستقیم راه افتاد سمت تو. ترسیدم. داد زدم.
کجا؟
پاسخ داد. باید مطمئن بشم که تو مطمئنی. و پارکینگ را رد کرد و در بار وینیل را زد. دویدم پشت سرش و جوری که کسی نشنود گفتم میتونه ما رو ببینه؟ نمیدانم انتظار داشتم چه بشنوم. زن برگشت سمتم. به تمسخر ابروی بالا انداخت و گفت
من یه روح کوفتی نیستم که. البته که میتونه ما رو ببینه.
در را که باز کردی، بی توجه به این که صبورانه درست این مادرت سعی داشتی توضیح دهی که متاسفانه بار الان تعطیل است، زیر لب گفت
یه نوشیدنی لطفاً.
بعد مرا پشت سرش دیدی و جهان از حرکت باز ایستاد برای هر دوی ما. درباره لباس پاره پاره ام یا خون روی صورتم هیچ نگفتی. قبلاً مرا در شرایط بدتر از این هم دیده بودی. زن ژاکت خاکستری نان کره‌ای خورد و سه تا نوشیدنی را پشت سر هم سر کشید. اما من فقط یک قهوه سفارش دادم. دیدم که چقدر خوشحالت کرد. کم حرف زدیم چون خیلی چیزها برای گفتن داشتم. سکوت بین ما همیشه همینطور شروع می شده. بار را تمیز کردی و لیوانها را مرتب و منظم چیدی و من به عشق جاری در دستهایت فکر می کرد. همیشه چیزهایی را که دوست داری طوری در دست میگیری که انگار جان دارند و زنده اند. مراقب آن بار بودی، این شهر را تحسین میکردی، مردمش را، ساختمانهایش را و غروب خورشید را روی خلیج، حتی بادش را و آن تیم به درد نخوره فوتبالش را. برعکس من، این شهر همیشه شهر تو بوده. هرگز دنبال این نبودی که برای خودت زندگی دیگری بسازی. از اول در مکان درست به دنیا آمدی. چیزی را که به من گفته بودی به زن ژاکت خاکستری گفتم. کل ساختمان تیولی رو بردن اون طرف میدون. کار پدرها این است که بنشینند و قصه های پسرانشان را برای دیگران تعریف کنند، به جای اینکه بگذارند خود آنها حرف بزنند. زن به اندازه پلک زدنی به من نگاه کرد. پرسیدم برات مهم نیست؟ پاسخ داد
واقعاً نه.
و تو خندیدی بلند و من از شادی بال در آوردم. هی سوال می کردم و تو جواب می دادی. گفتی دکوراسیون داخلی بار را با توجه به تاریخچه آنجا انجام داده ای. پیدا بود. باید این را می گفتم. نه به خاطر تو. چون هیچ کدام از اینها را به یاد نخواهی آورد. که به خاطر خودم. باید بهت می گفتم که چقدر به وجودت افتخار می کنم. همه جا را مرتب کردی و من همینطور که فنجان قهوه ام را در دست می فشردم، این یک موجود مزاحم دنبال سرت راه افتاده بودم.
برگشتی که فنجان را از دستم بگیری و دستانمان خیلی کوتاه همدیگر را لمس کرد. ضربان قلبت را درست در سرانگشتانت حس کردم. به زن خیره شدی. داشت منوی کوکتل ها را زیر رو می کرد و نگاهش روی محتویات یکی از آنها مانده بود. جین، لیمو ترش، پاستیز، تریپل سک. اسمش بود معجون مرد زنده کن شماره 3. به این اسم خندید. تو هم خندیدی. گرچه دلیل خنده تو کاملا متفاوت بود. آرام به من گفتی خوشحالم که یکیو میدونی همسن خودت پیدا کردی. نمیدانستم چه جوابی بدم، پس جواب ندادم. لبخند زدی و گونم را بوسیدی. کریسمس مبارک پاپا. قلبم از سینه پرت شد بیرون و تو رفتی سمت آشپزخانه. دلم نیامد صبر کنم تا برگردی. یک ثانیه همیشه یک ثانیه است و این تنها ارزش قطعی روی زمین است. همه همواره در حال مذاکره اند. شماها همیشه در حال معامله های زندگی هستید و این معامله زندگی من بود. زن ته نوشیدنیش را هم سر کشید و پوشش را از روی پیشخوان برداشت. رفتیم سمت صندلی‌های محوطه بیرونی. میان مناظر زیبای هلسینگبوری رقابت تنگاتنگی هست، اما آن مکان خاص خیلی آرام و راحت بود، همراه با احساسی از اعتماد. نیاز به خودنمایی نیست. این مکان خودش به زیبایی خودش واقف است. موج‌ها روی هم می‌غلتند. اتوبوس‌های دریایی در بندر پهلو می‌گیرند و دانمارک در آن سوی آب‌ها در انتظار نشسته است. پرسیدم چطوریه؟ زن پاسخ داد شیرجه می‌زنیم توش. پرسیدم درد داره؟ غمگین با حرکت سر تایید کرد. اقرار کردم می ترسم. اما او سر تکان داد و گفت نترسیدی، فقط اندوهناکی از این مرگ. هیچ کس به شما آدم ها نگفته که غم خودشو به شکل ترس نشون میده. اندوه چه چیزی رو داریم؟ زمان؟ نگاهم به پنجره بار بود. با سر تصدیق کردم و به زمزمه گفتم چیزی یادش میمونه؟ سر تکان داد که نه و اضافه کرد گاه شاید برای یک ثانیه این احساس به اون دست بده که چیزی کمه، اما بعد. و انگشتانش را شکست. اون دخترک چی؟ زندگیشو خواهد کرد. مواظبشون هستی؟ با سر تایید کرد. به هر حال من هیچ وقت چندان به قوانین احترام نذاشتم. دکمه های ژاکتم را بستم. باد داشت از زیر می‌وزید. پرسیدم سرد، کجا میریم؟ اما زن پاسخ نداد. فقط یک جفت دستکش دست باف داد دستم. خاکستری بودند، اما یک نخ قرمز از یکی از آنها آویزان بود. از یکی از جیبهایش یک قیچی کوچک در آورد و با دقت آن را برید. بعد دست مرا محکم گرفت و شیرجه زدیم. تو هیچ وقت این نوشته ها را نخواهی خواند. هیچ وقت روی پله های جلوی در خانه مادرت به انتظار نخواهی نشست و من هیچگاه وقت تو را هدر نخواهم داد. و همینطور که من و زن پوشه به دست شیرجه زدیم، توانستم برای لحظه
هلسینگ بوری را آنطور ببینم که تو می دیدی. مثل شبحی آشنا از آنچه که می شناختی. مثل خانه. اینجا بالاخره شهر ما شد. شهر تو و من. و همین کافی بود. امروز صبح زود بیدار می شی. امشب شب کریسمسه. دوست دارم.
صدا برداری و میکس کیان شمس، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.